أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم، و بحثی رو که در جلسه گذشته داشتیم تحت عنوان سخاوت، در این جلسه نقطه مقابلش رو که بخل هست و خست هست رو مقداری بهش میپردازیم، و روایاتی رو که در این باب از اهل بیت علیهم الصلاه و السلام به ما رسیده است خدمت شما عرض خواهیم کرد. در ابتدا یکی دو آیه از قرآن که اشاره به این صفت ناپسند در انسانها داره خدمت شما قرائت میکنم، و البته آیات زیادی در این باب در قرآن هست که مجال پرداختن به همه اونها در یک جلسه ممکن نیست. آیه اول در سوره آل عمران آیه 180 هست که می‌فرماید که ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيتوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير. گمان مکنید کسانی رو که بخل می‌ورزند نسبت به آن چیزی که خدای متعال به اینها عطا کرده است، این بخل اینها به نفعشونه و باعث میشه که بتونن مالی اندوخته داشته باشن، نه بلکه برای خودشون هم این بخل ورزیدن شر است و بده، و به زودی در روز قیامت آن چیزی رو که بخل ورزیدن و در راه خدا باید انفاق می کردند و انفاق نکردند، در گردن اینها به صورت طوق خواهیم انداخت. آیه دیگر سوره نساء هست، آیه 37 که می فرماید الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، کسانی که خودشون بخل می ورزند و انفاق نمی کنند و مردم رو هم امر به بخل و خساست می کنند، و آنچرا که خدای متعال از فضلش به اینها داده است کتمان می کنند و مخفی می دارند، و ما برای کافرین عذابی خار کننده مهیا کرده ایم. خب آیه اشاره داره به کسانی که نه تنها خودشون بخل می ورزند و این صفت بد رو دارا هستند، بلکه دیگران رو هم امر به بخل می کنند، حتی طاقت دیدن انفاق دیگران رو هم ندارند، و چه بسا که میخوان برای بخل خودشون محملی بتراشند و دلیلی و برهانی بیاورند، و این برهان رو به بقیه هم میگن که من که انفاق نمی کنم به این دلیله، شما که انفاق کردی به این دلیل نمیبایست این انفاق رو میداشتی. خب اول ببینیم معنای بخل چیست و چه درجاتی در بخل و خساست هست. در عربی ما غیر از بخل کلمه داریم به نام شح، که در قرآن کریم هم می‌فرماید و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، کسانی که بتوانند جلوی شح نفس رو بگیرند اینها قطعا به فلاح و رستگاری خواهند رسید. بین بخل و شح تفاوتی است، و شح بالاتر از بخله. علمای لغت بخل رو به این معنا معنی کردن که کسی چیزی رو که داراست و مالکش هست خست ببرزد و در انفاق کردن و خرج کردن و استفاده از او ممسک باشد، این میشه بخل. اما گاهی درجه این رذیله اخلاقی به شح میرسه. شح اینه که نه تنها بخل دارد بلکه حرص هم داره، یعنی خساست همراه با حرص تبدیل میشه به شح، که این حرص نسبت به چیزهایی است که حتی در دست خودش نیست، یعنی آنچه که مردم دارند را هم این طلب میکنه و آنچه که داره کفافش نمیکنه. با اینکه زندگیش به وفق مراد هست و به اندازه مایحتاج و بلکه بیشتر داره، اما حرص او باعث میشه که در طلب آن چیزی باشه که در دست مردم هست. بخوایم مثالی بزنیم در بعضی از موارد که خودمون هم اینها رو دیدیم، شاید ملاحظه کردید که در بعضی از مجالس، حالا مجالس مهمانی یا مجالسی که انفاقی صورت میگیره و کسی اطعامی میکنه، بعضی هستن که خب دعوتن میان، شام خودشون و نهار خودشون رو میخورن و میرن. بعضی ها راضی به این نمیشن، نه تنها به اندازه کافی میخورن بلکه به قدری میخورن که گاهی باعث سوء هاضمه‌شون میشه، یا به نحوی با نایلونی نمیدونم پاکتی چیزی سعی دارن که این مال مثلا مفت رو به خانه هم ببرن، با اینکه نیازی هم ندارن. ها گاهی ممکنه کسی از روی احتیاج، ناچاری، سختی کشیدن این کار رو بکنه، اما همه ما و شما دیده این کسانی رو که از روی حرص این کار رو انجام میدن. و هر چقدر که به اینها چیزی بدهی کفاف اینها نیست، یعنی باز هم طلب میکنن و میخواند. دیده شده متکدیانی که بعد از مرگشون یا حتی در هنگام زندگیشون اینها رو دستگیر کردن یا رفتن و اونجایی که زندگی میکرده متوجه شدن که اموال بسیار زیادی رو از راه تکدیگری جمع آوری کرده، ولی در این حال با کمال فقر و بدبختی زندگی رو سپری میکنه و نه خودش از اینها استفاده میکنه و نه دیگران. خب این میشه شح. شح هم آنچه را که دارد به کسی نمیده و بخل میورزه، و همین که باز اضافه میخواد و طلب میکنه و هر چقدر که به او چیزی میدهند سیرایی نداره. این میشه کلمه شح. صفتی است بسیار بسیار زشت که همه ما اگر کسی این صفت رو به ما نسبت بده قطعا ناراحت میشیم و سعی میکنیم رفتاری از خودمون بروز بدیم که متصفه به این صفت نباشیم. و حتی کسانی که بخل هم میورزن در درجات پایین بخل، گاهی خودشون رو سعی میکنن که بخیل نشان ندهند و یا اینکه عذری و بهانه‌ای و دلیلی و برهانی برای این صفت خودشون بتراشن و توجیه کنن که این کاری که من انجام میدم اقتصاد هست، من میخوام اسراف نکنم، یا این کسی که از من درخواست کرده معلوم نیستش که راست میگه یا دروغ، یا اینها من از من و شما بیشتر دارن و واسم طلب میکنن، و به بهانه های مختلف. گاهی میبینیم که اینها حتی طاقت خرج کردن مردم رو ندارن. وقتی میبینن که کسی مثلا به سفر مکه مشرف میشه یک بار، دو بار، ده بار، گویا که اینها زورشون میاد که چطور این شخص میره و پولهاشو مثلا خرج مکه میکنه. اگر این شخص رو ببینن مثلا کسی برای خودش یه خانه خیلی مرفعی، خیلی کاخی برای خودش ساخته، نمیگن که چرا. اگه ببینن مثلا 100 میلیون 200 میلیون برای خودش ماشینی خریده، میگن خوش به حالش، کاش ما هم میداشتیم. اما اگر ببینن دیگری سفره میندازه، اطعام میکنه، به مستمندان میرسه، عرض کنم که خرج اقوام و خویشاوندانش میکنه، به مستمندان میده، میگن چه خبره دیگه. صرف سفر حج، سفر کربلا و زیارت عتبات عالیات میکنه، میگن چرا این کارا رو میکنه. و این نشون میده که این صفت در اینها به قدری رشد پیدا کرده که نه تنها مال خودشون رو بخل میورزن، حتی نسبت به دیگران هم دیده ای به اصطلاح تنگ نظرانه دارن و حتی نمیتونن تحمل کنن خرج کردن دیگران رو. برای اینکه مفهوم بخل رو بیشتر بشناسیم، به بعضی از روایاتی که در این باره رسیده اشاره میکنم. فرمودن که من بخل علی نفسه کان علی غیرهی ابخل. بعضی هستن که نسبت به خودشون هم بخل میبرزند، یعنی خودشون هم استفاده نمیکنن. این چنین شخصی نسبت به دیگران هم قطعا بخل بیشتری از خودش بروز میده. خب ببینیم که در این روایت بخل رو جوری معنی کردن که خرج نکردن انسان برای خودش هم جزء بخل محسوب شده. فقط به اسلام مصداق بخل این نیستش که کسی به دیگران انفاق نکنه، نه، حتی اگر برای خودمون هم آنجایی که باید خرج بکنیم و استفاده بکنیم استفاده نکنیم، اینجا هم اسمش بخله و فقط در به اصطلاح صدقه دادن و چیزی به کسی دادن نیست. باز روایتی است فرمودن که البخیلو من بخل به سلام. انسان بخیل کسیه که به سلام کردن هم بخل ببرزه. خب این روایت هم باز میبینیم که یه توسعه بیشتری در معنای بخل برای ما میآورد و بگه که بخل فقط در مال نیست. گاهی انسان در وقت گذاشتن برای دیگران بخل میبرزه، گاهی در احترام کردن به دیگران بخل میبرزه، حاضر نیست برای احترام دیگری از جاش بلند شه یا لبخندی به صورتش بیاره یا سلامی به زبانش جاری کنه و سلام کنه، فقط سرش رو تکون میده. پس بخل فقط در اموال نیست، گاهی در آنچه که ما داریم، حالا خرج کردن آبرو باشه، خرج کردن به اصطلاح وقت و زمان باشه و زحمت کشیدن برای دیگری باشه. بعضی ها به قدری بخیلن که نسبت به دیگران حاضر نیستن کاری انجام بدن، که به قول مثل مشهور میگن که حاضر نیست به کوری انگشتشو به چش کسی بزنه، یعنی حتی نسبت به دیگران کاملا بی تفاوت است و غیر از اموالش از بدنش و از به اصطلاح افعالش و از آبروش و از کارش هم حاضر نیست برای دیگران خرج کنه. روایت دیگری است از پیغمبر اکرم که فرمودن من ذکر تو انده فلم یسل علی. این شخص شخص بخیلی است، که این هم در همون وادیه، یعنی کسی که در احترام کسی که باید نسبت به او احترام کنیم و به پیغمبر اکرم صلوات بفرستیم بخل بورزد و دهانش رو ببنده و زحمتی به خودش ندهد که حق پیغمبر رو ادا کنه. باز کسی که نسبت به اموال دیگران بخل می‌ورزد، فرمودن که من بخل به ما لا یملکه فقط بالغ فی الرذیله. کسی که نسبت به چیزی که مالکش نیست بخل می‌ورزه، این رذیلتش دیگه، این رذیله اخلاقی در او بسیار شدیده، که عرض کردم دیگری سفره میندازه، دیگری اطعام میکنه، دیگری مهمانی میگیره، این ناراحته، میگه این کارا چیه و اینا اسرافه. روایتی است باز از پیغمبر اکرم که فرمودن ابعد الخلائق من الله البخیل الغنی. کسی که از همه مردم از خدا دورتر است کسی است که ثروتمند باشد ولی بخل بورزه، که در این حال که به اندازه مایحتاج و بیشتر رو داره اما ترجیح میده که انبار کنه و ذخیره کنه و به اصطلاح باز هم خرج نمی کنه، نه برای خودش و نه برای دیگران. غنی بخیل از همه مردم در نزد خدای متعال مبغوزتر است و ما هم این چنینیم. اگه ما هم ببینیم کسی غنی است و در این حال بخل می‌ورزه، نسبت به او بغض و کینه بیشتری احساس می‌کنیم. باز از امیرالمومنین روایتی است که فرمودن اذا لم یکن لله فی العبد حاجه ابتلاه بالبخل. گاهی خدای متعال به خاطر بعضی از صفات رذیله‌ای که در شخص هست و خدا او رو دوست نداره، صفت دیگری هم در او قرار میده. فرمودن اگر خدای متعال به بنده هیچ امیدی نداشته باشد که این اصلاح بشه و از اون ناامید باشیم که به صلاح و خیر در بیاد، خدای متعال صفت بخل رو در او قرار میده که این عقوبتی است از طرف خدای متعال برای کسی که دیگه خدا امید خیری برای مردم در این شخص نمیبیند. اما ریشه های بخل چیست و چرا شخصی بخیل میشه؟ اولا روایتی است که فرمودن بخل از ایمان بسیار دوره. پیغمبر اکرم فرمودن ما محق الاسلام محق شح شیئون، هیچ چیزی مانند شح و بخل اسلام رو از بین نمیبره. و بعد فرمودن که شح و بخل رفتاری مانند رفتار مورچه داره، یعنی خیلی آرام و آهسته گاهی این صفت از ما بروز میکنه و شعبه هایی دارد مانند شعبه های خار، که شاخه خار گاهی یک خارش که به دست انسان نمیره ولی دست ما تکون بده خار دیگه به دست ممکنه فرو بره، شاخه های مختلفی داره، گاهی نسبت به امواله، گاهی نسبت به عرض کنم که قرض دادن هست، گاهی نسبت به استفاده کردن از چیزهایی که داریم هست، گاهی نسبت به آریه دادن چیزی است که داریم و همچنین. و چرا بخل از اسلام دوره؟ چه ربطی است بین بخل ورزیدن و خساست و بین دین و ایمان و اسلام؟ که به این خواهیم رسید. امیرالمومنین فرمودن که البخل بالموجود سوء الظن بالمعبود، کسی که آنچه را که دارد بخل می‌ورزد نسبت به او، این بخلش ناشی از سوء ظن نیست که به خدا داره. چطور؟ به خاطر اینکه میگه اگر من این رو انفاق کنم و بدم دیگه ندارم، معلوم نیست خدا دوباره این رو به من مثلش رو برگرداند. امام صادق فرمودن که از شح المطاع سوء الظن بالله، کسی که شح و بخل رو داره و این رو اطاعت میکنه و طبق این عمل میکنه، علتش بدگمانیست که نسبت به خدا داره، فکر میکنه که خدا انقدر کرم ندارد که اگر من این رو در راه خدا انفاق کنم به جای او خدا به من پاداش بده و در هم در دنیا و هم در آخرت من عوضش رو بگیرم. باز حضرت فرمودن که حسب البخیل من بخله سوء الظن بربه، کافیست برای بدی بخیل در بخلی که می‌ورزد سوء ظن و بدگمانی که به پروردگار دارد. این شخص به خدا بدگمانه که بخل و خساست می‌ورزد. من ایقن بالخلف جاد بالعطیه، ای کسی ایمان واقعی داشته باشه و یقین داره که خدا به اصطلاح آنچه را که این انفاق میکنه بهش برمیگرداند و مثلش و مضاعف از او رو به او روزی خواهد کرد، در دادن عطیه و بخشش و جود تأملی نداره و خیلی راحت بخشش و کرم می‌ورزه. پیغمبر اکرم فرموده که من ایقن بالخلف سخط نفسه به نفقه، کسی که یقین داره که جانشین آن چیزی رو که داره انفاق میکنه به دستش خواهد رسید و خدا او رو به او خواهد رساند، در انفاق کردن خیلی با سخاوت انفاق میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه میداند که این از دستش نخواهد رفت. در واقع باز روایت دیگری البخل بالموجود سوء الظن بالمعبود که عرض کردم، روایت دیگری الجبن و الحرص و البخل، این سه صفت ترسیدن و حرص ورزیدن به اضافه کردن به مال و منال و بخل ورزیدن، اینها غرایزی است که جمع میکند این غرایز رو سوء ظن به خدای متعال، که منشأ همه اینها بدگمانی به خدا و رازق ندانستن خدا و نداشتن ایمان واقعیه. خب اینجا معنی اون روایت اول مشخص شد که چرا بخل اسلام رو محق میکنه و از بین میبره و نابود میکنه، دین انسان رو از بین میبره. فرمودن النظر الی البخیل یقسی القلب، اگه انسان به شخص بخیل نگاه بکنه قلبش قسی میشه. چرا که معاشرت و گوش کردن به کسانی که صفات ذمیمه در اونها بروز کرده و به زبانشون جاری میشه و دیدن رفتار اینها باعث میشه که گاهی انسان ناخودآگاه از اینها الگو بگیره و وقتی میبینیم که فلانی بخل میورزه، انفاق نمیکنه، خرج نمیکنه، جمع کرده، کلکسیون درست کرده و عرض کنم که حسابای بانکیشو پر کرده ولی با حالت فقر زندگی میکنه، میگیم نکنه ما هم باید اینجوری زندگی بکنیم، دوراندیش باشیم و پسنداز کنیم برای روز مبادا. به خدای متعال اعتمادمون رو ممکن از دست بدیم که رفتار این شخص بخیل به ما اینجور القاء میکنه که گویا ممکن است فردا خدای ما روزی ما رو به ما نرساند. برای بررسی بیشتر این صفت یه سری از روایاتی که درباره به اصطلاح بدبختی های بخیل رسیده رو خدمتتون عرض میکنم که تمام اینها اشاره به این مطلب داره که کسی که بخیل هست در واقع فقر حاضری رو برای خودش رقم زده، یعنی از ترس فقر در فردا امروزش هم به فقر میگذرد. فرمودن البخل احد الفقرین، کسی که بخیله یکی از دو فقر رو داره، چون یک کسی هستش که نداره ولی این داره ولی خرج نمی کنه. امیرالمومنین فرمودن که تعجب میکنم از بخیل که فقری را که از او گریزان است برای خودش به عجله حاضر کرده و آورده و اون قنایی که در طلبش هست رو خودش به دست خودش از کف داده. در دنیا مانند فقرا زندگی می کند و در آخرت حساب اغنیا و ثروتمندان از او کشیده می شه. فرمودن بخیل یسمح من ارزه به اکثر من ما امسک من عرزه و یزیع من دینه از آف ما حفظ من نشبه. شخص بخیل به مالش بخل می ورزه، به عرز دنیا بخل می ورزه ولی عرض و آبروی خودش رو بخل نمی ورزد و از کف میده و از دست میده. همه ما گاهی اموالی رو خرج میکنیم برای حفظ آبرو ولی این بخیل حاضر از آبروش بگذره ولی از مالش نمی گذرد و از دینش از آف آن چیزی رو که از عقار و زمین ها به اصطلاح نگه میداره از دینش از دست میده، دین خودش رو فدای دنیای خودش میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن که در مورد این آیه که کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، خدای متعال در قیامت عده ای از اعمالشون رو به صورت حسرت به اینها نشون میده، فرمودن این شخصی است که مالش رو انفاق نمیکنه و خرج نمیکنه، استفاده نمیکنه، نه خودش نه دیگران، در طاعت خدا به خاطر بخلی که داره، بعد از دنیا میره و این رو ارث میگذارد برای کسی که اون وارثش اینها رو در راه خدا خرج میکنه یا در راه معصیت خدا خرج میکنه، که اگر در راه طاعت خدا خرج کنه روز قیامت این شخص میبینه که مالی که من داشتم به ورثه رسید و در کفه میزان اعمال خیر اونهاست، و اگر در معصیت خرج بکنن میبینه که این مالی که من داشتم صرف معصیت خدا شد و من هم از او استفاده نکردم. خب دوای بخل چیست؟ اینهایی که تا اینجا گفتیم خودش کافی است، اما اون نکته اصلی اینه که انسان بخیل توجه کنه به این که با این بخل ورزیدن اولا برای خودش بدبختی فقر رو در دنیا حاضر میکنه، آبروی خودش رو میبرد، آخرت خودش رو خراب میکنه و باعث میشه که فقر به سراغ او بیاد، یعنی خدای متعال این چنین شخصی رو روزیشو تنگ قرار میده. که امیرالمومنین فرمودن که من بسط یده بالمعروف اذا وجده یخلف الله له ما انفق فی دنیا و یضاعف له فی آخرته. کسی که دستشو باز کنه در معروف، دست بازی داشته باشه، دست بده داشته باشه، خدا در مقابل آنچه که این انفاق کرده به او خواهد داد و در آخرت هم چندین برابر به او عرض کنم که خواهد عطا کرد. امام باقر علیه السلام فرمودن که ملکی است که هنگام طلوع شمس یعنی هر روز صبح صدا میزنه. چند تا جمله میگه، یکی از جملات که این ملک صدا میزنه اینه که اعت منفقا خلفا و آت ممسکن تلفا، آن کسی که انفاق میکنه و خرج میکنه رو خلف و جانشینش رو، جانشین آن چیزی رو که خرج کرده، خدایا به او بده، و کسی که نگه میدارد و خرج نمیکنه رو خدایا مالش رو تلف کن. چه بسا بخیلی که نه خودش استفاده میکنه و نه به دیگران چیزی میدهد و اینها تمام از بین میره و تلف میشه. حضرت باقر علیه السلام به حسین ابن ایمن فرمودن که یا حسین انفق و ایقن بالخلف، انفاق کن، خرج کن و یقین داشته باش که خدا عوضش رو در دنیا به تو برخواهد گرداند. و هر عبدی و هر کنیزی که آن چیزی رو که خدا به او داده در راه خدا خرج نکنه، چندین برابرش رو در راه معصیت خدا و در راهی که خدا دوست ندارد خرج خواهد کرد. حاضر نیست به یک مستمند کمک کنه، اما چندین برابر این رو صرف کارهای حرام و ناشایست میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن که ینزل الله المعونه من السماء الی العبد به قدر المعونه، خدای متعال کمکش رو از آسمان برای عباد خودش به اندازه خرجی که اونها میکنند فرود میآورد. اونی که خرج میکنه و به دیگران میرساند، خدا هم به او میرساند، که این روایت مشهوره که المعونه به قدر المعونه، اون مقداری که خرج میکنی خدا هم کمکت میکنه. روایتیست از مولای ما امام رضا علیه السلام که عرض کنم که تقریبا جزء آخرین روایتی که میخوانیم و بسیار جالبه، و اگه همین یکی ما عمل بکنیم انشالله از بخل به دور خواهیم بود، که حضرت غلامی داشتن که آمد خدمت حضرت. امام فرمودن که هل انفقت الیوم شیئا، امروز چیزی صدقه دادی، انفاق کردی، خرج کردی؟ گفتش که نه، چیزی امروز خرج نکردم. حضرت فرمودن که فمن عین یخلف الله علینا، پس از کجا خدا عوضش رو برای ما بده؟ یعنی خرج نکردی، امید این رو هم که از طرف خدا به ما روزی نازل شود نداشته باش. انفق ولو درهمن واحدا، ولو یک درهمم که شده امروز انفاق کن و خرج کن و صدقه بده و منتظر باش که خدای متعال به تو برخواهد گرداند. و امام صادق علیه السلام هم فرمودن که هر کس برای من چهار چیز رو ضمانت کند، من هم چهار چیز رو برای او ضمانت خواهم کرد. یکی از این چهار چیز اینه که انفق ولا تخف فقرا، کسی که انفاق کنه و صدقه بده و خرج کنه و هیچ باکی از فقیر شدن نداشته باشه، که خدا که ببیند عبدش و بندش خرج میکنه، اونم همینجور برای او خواهد رسانید. و من و شما دیده ایم کسانی رو که خرج میکنن بی حساب برای مردم و خدا هم همینجور بی حساب برای اینها میرساند، و دیده ایم کسانی رو که دائم مشغول چتکه انداختن و حساب کردن و یک قرون دوزار کردن و یک تومن دو تومن کردنن و دائم به اصطلاح جوش میزنن که مثلا چی شد و چی نشد، ولی به جایی هم راه نمیبرن و نمیرسن. انشاءالله که خدای متعال ما رو جزء اسخیا قرار بدهد و اسخیا واقعی محمد و آل محمد علیه السلام مشهور گرداند و از بخل و بخلا ما رو به دور بدارد. شما رو به خدای متعال می سپارم. خدا نگهدار.